فردا درباره چی بگویم؟
درباره چیزایی که آرامش خانه را به هم میزنه.
بله انشالله که در خانه شما نباشه. فردا این مقدار کوشش میکنم که از این موضوع، از این محوری که خانم باید گفتن، با هم صحبت بکنیم.
بیدل میگه که فلک در گردش پرگار گم کرده است آرامش، جهان تا سر برون آورد غیر از پا نشد پیدا.
ممنون که امروز در کنار ما بودین دوستان عزیز. تا فردا، خدا نگهدارتان.
خدا نگهدار.
اولین درمان آسیب نخایی در جهان. حتماً اصطلاح قطع نخا را بارها شنیده ایم. برای قرنها هر گونه آسیب نخایی اساساً بدون درمان بود و کسی که در هر ناحیه از نخای خود دچار آسیب می شد، تمام اندامهای پایین‌تر از محل آسیب او نیز برای همیشه از کار می افتاد. از دوران باستان پزشکان دنبال راه حل این ضایعه بودند. راه حل سلول‌های بنیادی راه حل جدید است. ابتدا روس‌ها و سپس چینی‌ها آزمایشاتی کردند که هیچ کدام موفقیت کامل نداشت. ایران اولین کشور جهان بود که در سال 1375 روش استفاده از سلول‌های شون را به عنوان راه ترمیم آسیب نخایی مطرح کرد. سلول‌های شون از سلول‌های ویژه دستگاه عصبی هستند که رشته‌های عصبی را می‌پوشاند. ایران از 1379 پروژه عملی را آغاز کرد. اولین آزمایش ها روی جانوران در سال 1381 انجام شد و سرانجام ایران اولین کشور جهان بود که در سال 1385 توانست این شیوه اختصاصی را در ترمیم ضایعات نخایی به طور موفقیت آمیز روی بیماران آزمایش کند.
دست بزن. دست بزن دست بزن سرخوش و سرمست بزن بزن دست بزن تا نفست هست بزن دست بزن دست بزن سرخوش و سرمست بزن بزن دست بزن تا نفست هست بزن
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران افغانستان توجهتون را جلب میکنیم با دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سازمان جهانی بهداشت روز شنبه در گزارشی از نوع دلتای ویروس کرونا با عنوان مصری ترین گونه این ویروس نام برد. سازمان جهانی بهداشت این گزارش با بیان اینکه گونه دلتا در حال حاضر مصری‌ترین نوع ویروس کرونا در جهان محسوب می شود خاطر نشان کرد نوع دلتا ویروس کرونا تا کنون دست کم در 85 کشور جهان شناسایی شده است. ویروس کرونا دلتا همان ویروس جهش یافته و بسیار مصری است که برای اولین بار در هند شناسایی شد. سازمان جهانی بهداشت اخیراً با هدف جلوگیری از انگ زدن به کشورهایی که انواع جهش یافته ویروس کرونا در آنجا شناسایی شده تصمیم گرفت تا به جای اسامی پیشین از حروف الفبای یونانی برای نامگذاری ویروس ها استفاده کند. رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان تصرف این کشور توسط طالبان را ناممکن دانست. عبدالله عبدالله از آن کرد اگرچه طالبان پیشروی هایی در شمال و شمال شرق افغانستان داشتند اما تصرف این کشور توسط طالبان امکان پذیر نیست. این مقام ارشد افغانستان در واکنش به گزارش‌های مبنی بر سقوط کابل 6 ماه پس از خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان آن را رویای دست نیافتنی طالبان خواند. و افزود این گروه ممکن است تلاش کنند و موفقیت‌های میان مدت هم داشته باشند و نیروهای امنیتی افغانستان هم مجبور به عقب نشینی شوند، اما اگر طالبان گزینه پیروزی نظامی را انتخاب کند این اشتباه بزرگ محاسباتی آنهاست و به ادامه جنگ منجر خواهد شد نه به تصرف افغانستان توسط طالبان. وزارت داخله افغانستان از انتقال تجهیزات نظامی دولتی این کشور با پاکستان توسط طالبان خبر داد. سرپرست وزارت داخله افغانستان گفت طالبان تجهیزات نظامی از جمله تانک که در جنگ از نیروهای دولتی به غنیمت گرفتند از ولایت زابل به پاکستان انتقال می‌دهند. عبدالستار میرزکوال از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواست هر تانک یا تجهیزات نظامی که توسط طالبان از ولایت زابل به پاکستان انتقال داده می شود را هدف قرار دهند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان انتقال تجهیزات نظامی از سوی این گروه به پاکستان را رد کرد. وزارت دفاع افغانستان از بسیج نیروهای مردمی برای مقابله با طالبان استقبال کرد. وزارت دفاع افغانستان روز شنبه اعلام کرد هر نوع تسلیحات و امکانات لازم را برای نیروهای مردمی که قصد جنگ با طالبان را داشته باشند فراهم خواهد کرد. همزمان با افزایش پیشروی‌های طالبان در مناطق مختلف افغانستان، زنان این کشور نیز به خیزش مردمی پیوسته و در برخی از شهرها برای مقابله با طالبان مسلح شدند. زنان شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان زادگاه مارشال عبدالرشید دوستم که به تازگی به خیزش مردمی پیوسته اند، هدف از سلاح در دست گرفتن علیه طالبان را محافظت از خود و جلوگیری از محصور شدن دوباره در خانه ها دانستند. طالبان در روزهای گذشته به دروازه ورودی شهر شبرغان نزدیک شدند، ولی زنان این شهر میگویند در کنار مردان میجنگند و با طالبان اجازه نمیدهند وارد شهر شوند و مردم را سرکوب کنند. نیروهای دولتی و مردمی شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان در شمال افغانستان محاصره این شهر را شکستند. شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان در شمال افغانستان در هفته گذشته در محاصره طالبان بود و اخیراً حلقه محاصره این شهر تنگتر شده است. همزمان با آن نیروهای دولتی و خیزش مردمی در حملاتی توانستند ولسوالی‌های دوشی و خنجان ولایت بغلان را نیز از اشغال طالبان آزاد کنند. طالبان 3 روز پیش اداره حوزه دوم شهر پل خمری را نیز تصرف کرده بودند و نیروهای دولتی در عملیات آن را مجدداً پس گرفتند. بغلان مرکزی، دهنه غوری، تالا و برفق، نهرین، برکه، جلگه، خوست و گذرگاه نور 8 ولسوالی بغلان هستند که از کنترل دولت خارج شده است. ولسوالی رستاق در ولایت تخار افغانستان هم بدون مقاومت نیروهای دولتی به تصرف طالبان درآمد. منابع محلی تخار میگویند نیروهای امنیتی شب گذشته از ولسوالی رستاق عقب نشینی کردند و این ولسوالی به طور کامل تحت کنترل طالبان درآمد. در عملیات نیروهای اردو علیه مواضع طالبان در ولایت هلمند افغانستان هم 23 عضو این گروه کشته شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرد در این عملیات که روز گذشته در ولسوالی گرشک ولایت هلمند روی داد 12 تن دیگر نیز زخمی شدند. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان آمده است در این عملیات همچنین مخادر سلاح، مهمات و مواد منفجره طالبان منهدم شد. پهپادهای نظامیان آمریکایی مواضع طالبان را در شمال افغانستان هدف قرار دادند. رسانه‌های آمریکایی فاش کردند که ساعتی پیش از دیدار محمد اشرف غنی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، طیارات بدون پیلوت این کشور مواضع طالبان را در ولایت کندوز و بغلان بمباران کردند. گفته می‌شود که در حملات هوایی آمریکا شماری از افراد طالبان کشته شدند. طالبان هنوز به حملات هوایی آمریکا واکنشی نشان نداده است. سخنگوی طالبان اخیراً در واکنش به حملات هوایی آمریکا علیه این گروه در ولایت قندهار گفته بود که این حملات سرپیچی علنی از توافقنامه قطر است. قاری یوسف احمدی با تاکید بر این که این حملات توجیه نشدنی است افزود اگر آمریکا به این گونه خودسری‌ها و بمباران خلاف توافقنامه قطر ادامه دهد، طالبان هم حق دفاع از خود را دارد و گام مشابهی در برابر نظامیان خارجی برمی‌دارد که مسئولیت عواقب بعد آن به عهده اشغالگران آمریکایی است. صدر اعظم پاکستان هشدار داد در صورت ادامه ناامنی در افغانستان مرزهای خود را با این کشور خواهد بست. عمران خان در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز گفت اسلام آباد همچنان مخالف هر گونه تنش و جنگ در منطقه است، اما در صورت وخامت اوضاع در افغانستان و پیشروی طالبان پاکستان تمام مرزهای خود با این کشور را خواهد بست. صدر اعظم پاکستان با بیان اینکه آینده روابط نظامی و امنیتی اسلام آباد واشنگتن بعد از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان غیر قابل پیش بینی است افزود، پاکستان خواهان روابط مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل و اهداف صلح‌آمیز مشترک منطقه است. نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان با سفیر چین در آن کشور دیدار و درباره اوضاع افغانستان رایزنی کردند. اسمت الله ایرگاشیوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان در دیدار با جیانگ یان سفیر چین در آن کشور ادامه تلاش‌های دو جانبه برای حمایت از صلح و ثبات در افغانستان را خواستار شد. طرفین در این دیدار نقش کشورهای منطقه در ارائه کمک‌های همه جانبه اقتصادی و بشردوستانه به مردم افغانستان را مهم توصیف کرد. و و اما دعوت میکنم گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل را در این لحظه شنونده باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. مشکل در کابل، جستجوی راه حل در واشنگتن، عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: آقای غنی در حالی به آمریکا رفته بود که جنگ در ولایات مختلف از جمله در شمال کشور شدت گرفته و روند صلح نیز متوقف شده است. همه روزه ولسوالی ها طی یک روند عقب نشینی تاکتیکی از کنترل نیروهای دولتی خارج می شوند و به دست گروه طالبان می افتند که از نظر کارشناسان امور امنیتی بخشی از این روند سقوط به ضعف مدیریت بحران در ارگ ریاست جمهوری برمی گردد، جایی که صلاحیت ها و مدیریت جنگ از وزارت دفاع، داخله و امنیت ملی گرفته شده و در انحصار نهادهای مشورت دهندهی مانند دفتر شورای امنیت ملی و اداره امور ریاست جمهوری در آمده است. اما آقای غنی در دیدار با جو بایدن با افتخار گفت که نیروهای امنیتی در روزهای اخیر 6 ولسوالی را دوباره از طالبان پس گرفتند، در حالی که بخشی از این افتخار آقای غنی را نیروهای بسیج مردمی رقم زدند که فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری آن را ملیشه سازی عنوان کرده و غیر قابل قبول خوانده است. اطلاعات روز می افزاید: واقعیت این است که آقای غنی به جای حل مشکل و ختم منازعه جاری و دنبال پیشیده تر ساختن مشکل و منازعه در افغانستان است، وگرنه ریشه مشکل در فقر بی‌نهایت، در فساد گستردگی اداری، در حمایت از مافیای مواد مخدر، در خیشخوری و حکومتداری بد است. مشکل اصلی در تفویض صلاحیت‌ها به نااهلان است، در ضعف مدیریت جنگ و عدم اراده قوی در راستای سرکوب و مقابله با گروه طالبان است. مشکل اصلی و اساسی در نابرابری اجتماعی، عدم همپذیری، بی‌اعتمادی به دیگر اقوام، روحیه برتری طلبی و انحصار قدرت در کنترل افراد یک قوم، یک قبیله و یک حلقه خاص و محدود است. بنابراین ریشه مشکل نه در واشنگتن بلکه در کابل، در ارگ و در یک حلقه خاص است که این کشور را گروگان گرفته، به طور مدیریت شده به طالبان تسلیم می کنند و در نهایت به طرف فروپاشی تاکتیکی روان هستند. و بیماری واگیر کرونا و تأثیر آن بر سیستم های آموزشی، عنوان تحلیلی از روزنامه راه مدنیت است که در آن چنین آمده است: پس از شیوع و گستردگی بیماری کرونا در جهان، اکثر دولت ها موقتاً تصمیم به تعطیلی نهادهای آموزشی گرفتند و تصور کشورها بر این بود که این بیماری زود گذر خواهد بود. اما امروزه که نزدیک به 2 سال از واگیری این بیماری می گذرد و تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان داده است که این بیماری به این زودی ها هم نابود شدنی نیست، کشورهای جهان می باید برای نظام های آموزشیشان طرح‌ها و راه های بدیل را در نظر بگیرند. به اساس آمارهای رسمی، پس از شیوع بیماری کرونا از جنوری 2021 تا کنون، حدود 825 میلیون دانش آموز در سراسر جهان به نسبت تعطیلی مکاتب تحت تأثیر قرار گرفتند. راه مدنیت می افزاید: همچنان به اساس یافته‌ها و نظارت یونیسف بر سیستم‌های آموزشی جهان، در جریان واگیری کرونا در حال حاضر 23 کشور تعطیلات سراسری و 40 کشور دیگر تعطیلات محلی اعلام کردند. بر اساس یکی از تحقیق‌های معتبر، ویروس کووید 19 هم اکنون حدود 47% از جمعیت دانش آموزان جهان را تحت تأثیر قرار داده است. پس از شیوع کرونا در جهان، نهادهای آموزشی ناگزیر به طرح و عملی سازی روش‌های تدریس از راه دور شدند که برخی از این روش‌ها کاراتر و برخی هم نتیجه آنچنانی نداشته که این خود به یک چالش جدی در عرصه آموزش در جهان امروز بدل شده است. و نگاهی می اندازیم به روزنامه صبح کابل که در سرمقالگی تحت عنوان موج وحشت در رسانه‌ها و سرخوردگی افکار عمومی چنین نوشته است: آنچه امروز در رسانه‌های افغانستان به سرخط اخبار تبدیل شده، چیزی نیست که بتوان در آن آرامش را جستجو کرد. با هر بار وارد شدن به یکی از سایت‌های خبری یا کانال‌های تلویزیونی، می‌خوانیم و می‌بینیم که فلان ولسوالی سقوط کرد، آمار مرگ و میر کرونا در کشور نیز افزایش یافته و یا در فلان ولایت فردی ترور شده است. اینها موجی از پیام‌هایی است که بیشترین محتوای مرتبط به وضعیت افغانستان را در رسانه‌ها تشکیل می‌دهد. در پایان صبح کابل می‌افزاید، رسانه آنچه را نشر و پخش می‌کند، ابتدا باید همه جوانبه آن را بررسی کند و بداند که نشر این پیام با این محتوا سبب افزایش و ایجاد همدلی برای تصمیم گیری بعدی اجتماع خواهد بود و واقعیت شکل گرفته ناشی از آن در افکار عمومی نیز وابسته به آن خواهد بود. رسانه در وضعیت بحرانی در کنار این که گوشه ای از خطرهای موجود را به مردم گوش زد می کند، باید به بحران زدایی در جامعه نیز کمک کند. رسانه اگر خواسته یا ناخواسته به نابسامانی های اجتماعی دامن بزند، گستردگی این نابسامانی بیشتر از پیش خواهد شد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارم آیه عالمی. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمانهای بین المللی مستقر در وین شنبه شب در واکنش به اظهارات غیر حقوقی اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد تفاهم ایران با آژانس یک تفاهم سیاسی و صرفاً بر اساس پادمانهای بین المللی است. کاظم غریب آبادی در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران درباره زیاده خواهی گروسی و آژانس بین المللی انرژی اتمی خاطر نشان کرد. ایران بر مبنای حسن نیت پس از لغو تفاهم فنی با اعتبار 3 ماه داده ها را همچنان برای 1 ماه دیگر ضبط و نگهداری می کرد. با برنامه بررسی مطبوعات ایران دقایق با شما هستیم. مطلبی از روزنامه خراسان با عنوان سفر بی‌حاصل به واشنگتن را پیشکش حضورتان می‌کنیم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که در کاخ سفید میزبان محمد اشرف غنی و عبدالله بود، از افغان‌ها دعوت کرد تا خودشان برای آینده کشورشان تصمیم بگیرند. این در حالی است که نیروهای تروریست طالبان و موازات خروج نیروهای نظامیان خارجی بر دامنه حملات خود افزودند. سخنان بایدن در حالی که نظامیان آمریکایی به کشورشان باز می‌گردند، این سوال را مطرح کرده که چرا واشنگتن 20 سال پیش نگذاشت مردم افغانستان برای سرنوشت خیش تصمیم بگیرند. سوالی که فعلا بی جواب مانده است. بایدن پس از این دیدار با خبرنگاران گفت نیروهای ما شاید در حال ترک افغانستان باشند، اما حمایت ما از افغانستان تمام نمی‌شود و کمک‌های ما در امور نظامی، اقتصادی و سیاسی این کشور ادامه دارد. روزنامه خراسان در ادامه تحلیلی را از زبان عبدالحی خطیبی، آگاه سیاسی افغانستان، در خصوص بحران جاری در افغانستان و رشته تحریر در آورده و نوشته است. مشکل اساسی در داخل افغانستان است که نه دولت ملی وجود دارد و نه رهبران سیاسی با هم توافق نظر دارند و این پراکندگی ها خود آفتی است که باعث می شود از یک سو کمک ها مؤثر واقع نشود و از طرف دیگر جامعه جهانی را از ادامه کمک ها ناامید می کند. در عین حال کارشناسان پیش بینی می کنند طالبان پس از خروج نیروهای نظامی کشورهای عضو ناتو ظرف 6 ماه کنترل کابل را نیز به چنگ آورند. همزمان عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان گفته که گفتگوهای داخلی بین الافغانی برای یافتن راه حل سیاسی برای اختلافات متوقف نمی شود مگر آنکه خود شورشیان از مذاکرات خارج شود. صهیونیست ها و معمای برجام هم عنوان برگزیده از روزنامه رسالت است. منابع خبری از تغییر بازی تاکتیکی رژیم اشغالگر قدس در قبال برجام خبر می دهند. اگرچه استراتژی و نگاه کلان صهیونیست ها نسبت به توافق هسته‌ای و ماهیت آن یکسان و بر اساس مخالفت با برجام شکل گرفته است، اما نفتالی بنت برخلاف نتانیاهو سعی دارد در این خصوص تعامل بیشتری با واشنگتن داشته باشد. در این میان برخی رسانه‌های غربی بر اساس بازی خاص نفتالی بنت و لاپید در قبال برجام پرداختند. پایگاه خبری اکسیوس گزارش داده است که دولت بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم پیشین رژیم صهیونیستی، به هیچ وجه با دولت آمریکا در خصوص مذاکرات وین تعامل برقرار نمی‌کرد مگر آنکه می‌خواست مخالفت قاطع خود را با این توافق ابراز کند و بگوید که با وسیله این توافق محدود نخواهد شد. دولت نفتالی بنت صدر اعظم حال حاضر این رژیم با آنکه مخالف برجام است، اما سعی دارد با آمریکا در این زمینه تعامل داشته باشد. بدون شک یکی از مواردی که صهیونیست ها قصد دارند در قبال آن ورود پررنگ‌تری داشته باشند مطالبات فراپادمانی آژانس از ایران است. طی هفته‌های اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نیابت از آمریکا و رژیم صهیونیستی ورود مستقیمی با مذاکرات وین داشته و خواستار کسب امتیازات فراپادمانی از ایران میباشد. بدون شک نمیتوان در پشت پرده این بازی هدفمند گروسی نقش رژیم اشغالگر قدس را فراموش کرد. یائیر لاپید وزیر خارجه جدید رژیم صهیونیستی از تعهدش مبنی بر همکاری با نفتالی بنت صدر اعظم این رژیم برای مقابله با توافق مجدد ایران و دیگر اعضای کمیته مشترک برجام بر سر برنامه هسته‌ای خبر داده است. این در حالی است که لاپید چندین بار دیگر تاکید کرده است که توافق هسته‌ای با ایران بسیار بد بوده و صهیونیست‌ها می‌توانستند بر روی آن تاثیرگذاری مستقیمی داشته باشند. نباید فراموش کرد که علاوه بر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه و هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم رایزنی‌های تازه‌ای با لاپید و نفتالی بنت در خصوص مذاکرات وین داشتند. عزیزان شنونده، فرصت دیگری باقی نیست. با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات و ساعت خوب و خوشی را برایتان آرزو می‌کنم.
خب دوستان و سروران گرامی، زمینی که برایتون آرزوی موفقیت، بهروزی و شادکامی داریم، از شما عزیزان دعوت میکنیم همچنان با ما یار و همراه باشین با برنامه آینه حقیقت.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
به افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
خدای مهربانم، نورت را در وجود من متجلی کن که سخت محتاج آنیم. خدایا برکت نگاهت را در نگاه من بریز تا هر کجا که می نگریم نیکی باشد و مهر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم. از شما دعوت می کنم که امروز هم با ما همراه باشید. در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود در حوزه دین و مسائل اعتقادی. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما پیامک کردید. برادر بزرگواری از فشار قبر پرسیدند و گفتند آیا مؤمن هم فشار قبر دارد؟ و خواهر گرانقدری هم پرسیدند آیا در عالم برزخ هم میتوان عبادت کرد؟ بسیار تشکر از همه شما عزیزان که انتخاب کردید برنامه آینه حقیقت را برای شنیدن. بریم سراغ اولین سوالی که به دست ما رسیده. برادر بزرگواری پیامک زدن و سلام گفتن خدمت ما و خدمت جناب آقای محمدی. ما هم خدمتشون سلام عرض میکنیم. گفتند که آیا مؤمن هم فشار قبر دارد یا خیر؟ لطفا در این باره توضیح دهید. بله استاد رضا محمدی، سلام و درود بر شما، بفرمایید پاسخ این برادر بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. انشاءالله که شنیدن این برنامه ها وقت گذاشتن برای این برنامه ها از بهترین عبادات دوستان محسوب بشه و خداوند همه عبادات ما رو به کرمش قبول بفرماید. چند نکته رو دوستان نداشته باشن. نکته اول این که مؤمن مراتبی داره. تو بعضی از آیات قرآن، تو بعضی از روایات مؤمن یعنی ائمه علیهم السلام و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. قطعا اینجا مؤمنون امامان علیهم السلام هن. از امام شروع میشه مؤمن تا به مؤمن فاسق منتهی میشه. مؤمن هست، ایمان داره، هم به زبان هم به قلب حقایق رو باور داره، اما عملا گناهان مرتکب شده. خیلی فرق میکنه. اون که امام صادق علیه السلام فرمودی که هرگز مؤمن فشار قبر نخواهد دید. خب شهدا مؤمنن، ائمه علیهم السلام از اتم مصادیق مؤمنین هستن. خب اونا که فشار قبر ندارن قطعا فشار قبر ندارن. اون چیزی که پیامبر فرمودی که حتما فشار قبر داره، یا اینکه دعا کرده که خدا فشار قبر از این افراد بردار، خب اونها مؤمنن، منتها مؤمنی که ممکنه گناهی کرده و گناهانی که باعث فشار قبر میشه ها. نداشت باشن دوستان که حالا چون این سوال مطرح شده نداره که من اون برخی از عوامل فشار قبر رو هم خدمت دوستان عرض کنم. یکی از این عوامل فشار قبر بد اخلاقی است، مخصوصا تو خانواده. کسی ممکنه سعد ابن معاذ باشه، شخصیت بسیار بزرگوار، از بهترین یاران پیامبر، از اون افسران، از اون چون رئیس طایفه اوس بود سعد ابن معاذ، در جنگ احزاب در جنگ خندق مجروح شد و بعدم شهادت رسید، یعنی شهید از دنیا رفت. با همه عظمتش پیامبر در تشییع جنازه شرکت کرد، پا برهنه شرکت کرد، بدون عبارتا شرکت کرد، به شکل خاصی دور تابوت صد دور میزد. بعد که از پیامبر سوال کردن که این کار رو چرا کردید، فرمود که دستم تو دست جبرئیل بود، جبرئیل و 70,000 فرشته به احترام صد در تشییع جنازه شرکت کرده بودن. هر جا جبرئیل میرفت منم میرفتم، چون دیدم جبرئیل و فرشتگان پا برهنه و حالا پا برهنه فرشتگان نیاز به توضیح داره بودن، من هم به احترام اونها پا برهنه شرکت کردم، بدون عبا شرکت کردم. خب وقتی که سعد وقت از پیامبر پرسیدن که چرا سعد به چه حساب، به خاطر چه عملی به این مقام رسیدی که اینقدر مورد توجه مورد احترام فرشته‌ها بوده، پیامبر فرمود سعد سوره قل هو الله خیلی دوست داشت، سواره پیاده نشسته ایستاده در هر حال این سوره رو میخوند، به خاطر علاقه او به سوره توحید این گونه مورد احترام و توجه فرشتگان واقع شد. خب وقتی پیامبر سعد دفن کرد، مادر سعد اونجا ناظر این کارها بود، رو به سعد گفت که هنی لک الجنه یا سعد، بهش بر تو گوارا باد. در واقع داره که پیامبر فرمود که لا تحتمی علی الله یا ام سعد، برای خدا تکلیف تعیین نکن، تو چه میدونی که سعد تو بهشت که میگی که بهش بر تو گوارا باشد باد، الان تو فشار قبره، الان سعد ابن معاذ شهید در رکاب پیامبر. بعد از پیامبر سوال کردن چرا سعد با این عظمتش وقت باز فشار قبر، فرمود بله چون سعد تو خونه یه مقدار اخلاقش تند بود، بعد اخلاقی نتیجه شده این فشار قبر. چنان که در واقع داریم که جل فشار قبر از نمامی و سخنچی نیست. خب کسی است که همه کاراش خوبه، مؤمن هم هست، عباداتش هم انجام داده، اما سخنچینی هم کرده و توبه هم نشد این سخنچینی، خب این تو قبر فشار قبر خواهد داشت. یا مثلا فرض کنید که کسی است که اهل غیبته، غیبت یکی از نتایجش فشار قبره، مؤمن هم هست، با ایمان از دنیا میره، ولی این غیبت خلاصه فشار قبر رو داره. یکی از عوامل فشار قبر اینه که انسان نماز رو ضایع بکنه، در واقع داریم که رکوع رو ضایع کنه که ظاهرا رکوع خصوصیتی نداشته باشه، سجده یا کل نماز رو ضایع میکنن. بعضیا میبینن که رکوع سجدهشون رو درست انجام نمیدن و یکی از نتایج این ضایع کردن نماز فشار قبر. چنانکه از عوامل فشار قبر عدم پرهیز از بول هست که باز ظاهرا بول هم خصوصیتی نداشته باشه. کسانی که از نجاست پرهیز نمی کنند، براشون نجس پاکی خیلی مهم نیست، اینا عوامل فشار قبر. وقتی در کسی باشه ولو اینکه با ایمان از دنیا رفته باشه حتما فشار قبر خواهد داشت. این یک نکته که خلاصش این شد که شما مؤمنین رو مساوی نگیرید. بعضی مؤمنین هستن که مقتضای فشار قبر درشون نیست، که البته اینا خیلی کمن اون چه از روایت فهمیده میشه، این تعداد خیلی کمن، خب اینا فشار قبر ندارن. بعضی مقتضای فشار قبر درشون هست، مؤمن هم هست، این فشار قبر داره، هر دوشون هم مؤمن. این میشه جمع بین فرمایش پیامبر و فرمایش امام صادق علیه السلام. نکته دوم این که هر کلی که دوستان در روایت میبینن اینها ممکنه که تخصیص خورده باشه. برابر این اون که امام صادق علیه السلام فرمودن که مؤمنی هرگز فشار قبر نخواهد داشت، این عامه. اون که پیامبر فرمود اون تخصیصه، الا این که مثلا چنین باشد که اون رو تخصیص میدن. نکات دیگه هم راجع به این بخش اول سوالشون هست که حالا چه کنیم که فشار قبر نداشته باشیم. اون علل و عوامل ایجاد فشار قبر رو از خودمون دور کنیم، مخصوصا نمامی و سخنچینی رو، خیلی خطرناکه. اسکدم در روا داریم جل فشار قبر از نمامی سخنچینی است. اون اسباب اگه در انسان نباشه طبعا دیگه انسان مؤمن فشار قبر نخواهد داشت. نکته دوم این که برخی از کارها، مثلا روزه ماه مبارک رجب، از کنم که بعضی از سوره های قرآن، بعضی از عبادت ها که این مجموعه این عبادت ها اون عواملی که فشار قبر رو برمی‌داره در کتاب منازل الاخره مرحوم محدث قمی عاشق عباس اومده. شاید اونجا ایشون حدود 7-8 مورد رو از دعاها و سوره های قرآن و روزه های خاص و اون عواملی که باعث فشار قبر، برداشتن فشار قبر میشن، اونها رو ایشون اونجا آورده. اونها رو اگه انسان انجام بده و توجه داشته باشه و دعا کنه و مؤمن هم از دنیا بره دیگه وچی برای فشار قبرش باقی نمیمونه.
آینه صبحیم و قباری نپذیریم، آینه صبحیم و قباری نپذیریم،
ما چشمه نوریم
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم
نمردیم و نمیریم،
ما چشمه نوریم
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم
نمردیم و نمیریم، از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بی روی تو خاموشتر از مرغ اسیریم.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، فی الکافی عن الباقر علیه السلام حور رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا من الانصار و کانت له حال حسنت عند رسول الله صلی الله علیه و آله. مردی بود که مورد توجه و عنایت حضرت بود، حال خوبی پیش اون بزرگوار داشت. فحضره عند موته، در هنگام مرگ حضرت بالای سر او حاضر شدند. فنظر الى ملك الموت عند رأسه، حضرت دیدن که ملک الموت اونجا حاضره و روح این بنده مؤمن رو میخواهد قبض کند. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله ارفق به صاحبی، ملاحظه رفیق ما رو بکن، این عزیزون علیه ما انتم اینا. یعنی حضرت برای اینکه جان دادن او آسان بشه نگران بودند و به ملک الموت فرمودن که ملاحظه‌شو بکن، قبض روح او را آسان بکن. فقال له ملک الموت یا محمد صلی الله علیه و آله طب نفسا و قر عینا، راحت باش، چشمت روشن باشه، دلت آرام باشه. فانی به کل مؤمنن رفیق شفیع. این اون مژده‌ای است که برای مؤمنین خیلی مهمه. فرمود که من با عرض کرد به پیغمبر که من با مؤمنین رفیقم، یعنی رفق و مدارا میکنم با اونها. شفیقم یعنی مهربانم، شفقت دارم با اونها و نمیگذارم خیلی ناراحت بشن.
بخش حدیث هدایت تقدیم شما شد. از رادیو دری با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما عزیزان هستیم. شما دوستان عزیز هم میتونید پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان و سوالات خود را مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. نکته دیگه که میخواستم خدمت شما عزیزان عرض بکنم است که شما میتونید برنامه آینه حقیقت و سایر برنامه های رادیو دری را از طریق سایت هم بشنوید. آدرس ما در سایت parstoday.com/dari است. میریم سراغ سوال بعدی. خواهر گرانقدری پرسیدند آیا در عالم برزخ هم میتوان عبادت کرد؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
پس کنم که در عالم برزخ، حتی در بهشت، این بعد از قیامت، عبادت هست، ذکر هست و شکر هست. چون اینها بعضیش امور عقلیه، امور عقلی غیر از امور اعتباری. امور اعتباری خب استثناء برمی‌داره، به اعتباری در دنیا میگن این نماز بخون و در اون در عالم دیگرشون اعتبار نیست، حقیقت هست، اونجا دیگه این امور نیست. اما امور عقلی دیگه دنیا بر نمی‌داره، امور عقلی همه جا هست، در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هست. و چون شکر منعم از امور عقلی است، استثناء بروار نیست، در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هم هست. منتها این شکر منعم و این سبحان الله گفتن، الحمدلله گفتن و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین که اهل بهشت میگن، یا سبحانک اللهم، این ذکرایی که اهل بهشت میگن، یک از باب تکلیف نیست، یعنی بهشون نمیگن اگه الحمدلله نگید میرید جهنم. در دنیا اینجوری است، کسی نگه الحمدلله رب العالمین نماز نخونده، نماز نخونه میره جهنم. در آخرت اینجوری نیست، تکلیف نیست. نکته دوم این که در عین حال که تکلیف نیست، ولی آنچنان سروری، آنچنان لذتی از گفتن این ذکر برای انسان حاصل میشه که از روی شوق و لذت میگن سبحانک اللهم، با از کنم که اختیار به عنوان یک لذت که از اون لذت‌های مادی خیلی بالاتر است الحمدلله رو میگه. همینطور در عالم برزخ، در عالم برزخ هست، منطقه نه به شکل تکلیف. تکلیف در دنیاست، حتی در هنگام احتضار دیگه تکلیف برداشته میشه، از زمان احتضار به بعد تکلیف وجود نداره. دار تکلیف همین دار دنیاست، الیوم عملون ولا حساب، قدن حسابون ولا عمل. اما اصل کار هست، منطقه باز اینم دوستان ترجیح داشته باشن بذرش در دنیا کاشته شده. مثلا در دنیا ایشون شروع کرد در قبال قرآن که قرآنی بشه، تو دنیا موفق نشد، عمرش کفاف نداد و مشکلات دنیا اجازه نداد که ایشون اون مقصدی که داشت در رابطه با قرآن رو بشه. تو برزخ تکمیل میشه، کمبودها جبران میشه. حدیثی از امام کاظم علیه السلام داریم که فرمودن اگر کسی از شیعیان و دوستان ما از دنیا رفته باشه و خوب قرآنی نشده باشه، ولم یحسن القرآن، شخصیتش وجودش خوب قرآنی نشده باشه، تو عالم برزخ این کمبودا جبران میشه، اونجا قرآنی میشه. قل لما فی قبره، در برزخ بهش تعلیم داده میشه. چرا؟ چون پیرو اهل بیت، شیعه اهل بیت، دوست اهل بیت نباید از دیگران کمتر باشه. نباید روز قیامت که معیار مقام انسان در قیامت قرآنی بودن هست، نباید از دیگران کمتر باشه. تو برزخ مشکل حل میشه، کمبود جبران میشه و اونجا به نتیجه میرسه. بنابراین بله، اصل ذکر، اصل عبادت نه تنها در برزخ که در قیامت هم هست. منتها باز دوستان این نکته هم توجه داشته باشن، کسی کار برای اونجاها نذاره. اگه حالا که اگه ذکر اونجا هست باشه، اونجا فرصت زیاد داریم ذکر میگیم. دلیلش اینه که کاری که انسان در دنیا با یک الحمدلله میتونه انجام بده، راهی که در دنیا میتونه یک ساعته طی کنه، در برزخ شاید صدها سال اونجا باید زحمت بکشه. آنچه که در دنیا با یک قرص حل میشه، بعضی مریضی هست که اگر به موقع انسان یه قرص بخوره اون بیماری خوب میشه. این مریضی اونجا ممکنه 80 بار بخواد جراحی بشه، آشولاش بشه، چون هر چی که شدت وجودی عالم بیشتر میشه همه چیش بزرگتر میشه. در دنیا که موجودات وجود کوچیکه همه چی کمه، در برزخ و در قیامت شدت وجودی خیلی زیاد. به هر حال کسی از این صحبتش ما کردیم این نتیجه رو نگیره که خیلی خب پس ما اگر اونجا هست کم بوده اونجا جبران میشه. میشه جبران برای مؤمن البته. باز تاکید میکنم دو تا نکته رو گفتم، یک مؤمن باشد، دو بعضیش در دنیا کاشته باشه. اگر در دنیا در مسیر قرآن نرفته، نه دیگه تو برزخ قرآنی نخواهد شد. ولی زمان فرمود ولم یحسن القرآن، خوب و زیبا قرآنی نشده، شروع کرده منتها تکمیل نشده. پس دو نکته، یک مؤمن باشد، دو بعضیش در دنیا کاشته باشه. شروعش در دنیا باشه، بعد در برزخ، در بهشت، در قیامت این مسیر تکامل ادامه داره تا انسان روز به روز بالاتر بره.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی همه شما عزیزان با برنامه امروز آینه حقیقت. امیدواریم که مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. آرامش قرین لحظه هایتان و تا فرصتی دیگر بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، التماس دعا داریم از یکایکتان، در خدمتتان هستیم با برنامه بعدی ما قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن رنج حسار مرحمت کنیا احساس قرار، مرحمت کنیا دردیم کمی مجده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کنیا
قرار بندگی.
به نام خدای بزرگ، درود بر فخر عالمیان حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش، و درود به شما ساکنان کوی نیاز. در ظهر یکشنبه با قرار بندگی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. خدایا رودخانه ها سرود تو را بر لب دارند، کوها نگاه از تو بر نمی دارند و درختان به تسبیح تو ایستادند. پرندگان جز در مسیر مهربانیت به پرواز در نمی آیند و جویباران و سبززاران تراوت و شادابیشان را از تو دارند. در این میان من چه ناسپاسم اگر بخواهم در هوای جز تو تنفس کنم و به قدرتی جز تو تکیه بزنم. ای خوب بنده نواز، مرا از کسانی قرار ده که لحظه ای از یاد تو غافل نیستند و پیوسته بر آستان تو پیشانی بندگی بر خاک می سایند. وقت اذان شده و اذن ورود می دهند، دست ها به سراغ وضو می روند و پاکی را جستجو می کنند. گلدسته ها آرامش الهی را با وجودهای پر آشوب و پریشان پیش کش می کنند و همه مؤمنان را به صفوف زیارت معبود فرا می خوانند. وقت اذان شده، سجاده ها بیتاب حضورند. وقت اذان شده و اذن ورود می دهند، باید گوش جان به کلام خدا سپرد و به استقبال اذان رفت. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل، ساعت 11:56:20 خواهد بود. دوستان، قیام و ایستادن برای خواندن حمد و سوره یکی از مراحل اقامه نماز است. نمازگزار هنگام خواندن نماز از جای بر میخیزد و با فروتنی و قار و آرامش در محضر الهی حاضر می شود. قیام آمادگی برای تحرک، فعالیت و رشد و بالندگی است. قیام برپای خواستن و دوری از سکون و خموشی است. قیام جهاد علیه هواهای نفسانی و آماده شدن برای توبه و استغفار است. درباره اسرار و حکمت‌های قیام میتوان گفت قیام یعنی ایستادن جسم و روح در برابر خدا. در این حالت سر که بالاترین عضو بدن است افتاده و افکنده میشود. پایین آمدن سر نشانه فروتنی در برابر خدا و دوری از تکبر و ریاست طلبی است. همان گونه که می دانید همه موجودات و عبادت و تسبیح خداوند مشغولند. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. قیام انسان و خواندن نماز نوعی هم‌آوایی است. بنده با این کار آمادگی خود را برای عبادت الهی نشان می دهد. معنای دیگر قیام آمادگی نمازگزار برای مبارزه با شیطان و هواهای نفسانی و مفسدان و ستمگران است. قیام نماد جهاد اکبر و جهاد اصغر است. قیام تجلی مساوات، برابری و همگونگی است. در نماز همه یکسان در محضر الهی قیام میکنند. سیاه و سفید، فقیر و غنی، پیر و جوان، رئیس و مرؤوس و بزرگ و کوچک تفاوتی ندارند. قیام بیانگر این است که هیچ کس بر دیگری برتری ندارد. همه بنده ناتوان درگاه الهی اند. در قیام دیوار تکبرها، منیتها و خودخواهیها فرو می ریزد و افراد فقیر و عالی مرتبه در کنار افراد معمولی حاضر می شوند و به ادای تکلیف می پردازند. قیام رعایت احترام، ادب و متانت در پیشگاه آفریدگار تواناست. نمازگزار به احترام نام و یاد خدا برمیخیزد و با ادب و فروتنی تمام می ایستد و با متانت و آرامش و عبادت می پردازد. قیام در حال نماز برای این است که انسان در پیشگاه خدای متعال بیستد و حق بندگی او را ادا کند و از خیرات پروردگار بهره‌مند شود و بداند که در قیامت نیز در پیشگاه او قیامی خواهد داشت. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری در خدمت حجت الاسلام عالی هستیم که صحبت میکنند.
تو دین یه اعمالی هست، یه چیزهایی هست که مثل شاکلید میمونه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال مثل نماز. نماز شاکلیده، که این همه روش سفارش شده، اگر کسی نماز بخونه خدا یواش یواش دست رو سینهش میذاره، آلودگیاشو پاک میکنه اگه نماز باشه. به پیغمبر گفتن که یا رسول الله یه جوانی هست چشم چرانه، جلو چشم خودشو نمیتونه حفظ کنه. پیغمبر سوال کرد که این نماز میاد؟ نماز میاد. گفتن بله یا رسول الله. فرمود نماز درستش میکنه، نماز یواش یواش درستش میکنه. شاه کلید. اگه ما به خودمون بود، اگه خدا ما رو به خودمون میگذاش که خودمون عیبهای خودمون رو پیدا کنیم، خودمون رو اصلاح کنیم، 10 تا عمر حضرت نوح رو هم میداشتیم نمیتونستیم خودمون رو درست کنیم. اما خدا یه چیزایی تو دین گذاشته که با اون چیزا دست رو سینت میذاره، یواش یواش آلودگیاتو پاک میکنه. اونا شاه کلیدن. یکیش نماز.
خدای و درس زندگی از منطق قرآن شنو، و از راز هستی نکته ها زین دفتر و دیوان شنو. کمگو حدیث این و آن حرف از لب جانان شنو، و از نامه خیر البشر برنامه یزدان شنو. برنامه ای که از لطف هست بر بندگان اعطا شده، برنامه ای که از لطف هست بر بندگان اعطا شده. بازای و با فرزانگی ای خواجه قرآن را بخوان، هر دفتر و دیوان بده این گنج عرفان را بخوان. بر اوج علمنا برا آیات یزدان را بخوان، قانون فطرت را نگر منشور ایمان را بخوان. که از بانگ و غوغای توپور این گنبد مینا شده، که از بانگ و غوغای توپور این گنبد مینا شده. گرگاه به دنیاستی نه طریق بی خطر، و شاهد عباستی نه به عبارا زر، اینت خلیل مطمئن، اینت دلیل معتبر. فإنه حبل المتین قم فاعتصم يد البصر، اینت خلیل مطمئن، اینت دلیل معتبر. فإنه حبل المتین قم فاعتصم يد البصر، ای دفعی آسایش دنیا با من مربا شده، ای لفه آسایش دنیا با من مربا شده، ای لفه آسایش دنیا با من مربا شده، ای لفه آسایش دنیا با من مربا شده.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. قاری ارجمند هموطن استاد روح الله هاشمی آیات 12 تا 15 از سوره مبارکه لقمان را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإنما